پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش‌های تاریخی.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت عرض سلام و ادب دارم. با برنامه دیگه از مجموعه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما خوبان هستیم. امیدوارم که تا پایان برنامه این هفته هم فرصت همراهی ما رو داشته باشید. در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم، از اساتید صاحب نام حوزه علمیه قم که شما با صدای گرم ایشون آشنا هستید و ایشون صاحب نظر در حوزه تاریخ اسلام هستند. استاد پیشوایی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی متقابلن سلام عرض میکنم. از مراحم جناب عالی سپاسگزارم. همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکر. خب دوستان، شما استحضار دارید که موضوع برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در واقع پاسخ به سوالاتیه که شما در حوزه تاریخ اسلام از ما میپرسید، تماس میگیرید یا به صورت کتبی از محضر استاد پیشوایی میپرسید و همین سوالات شما موضوع اصلی برنامه رو تشکیل میدن. با این توصیف سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد على محمد وآل محمد على محمد وآل محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
خسته نباشید. می‌خواستم یک سوال تاریخی داشتم. می‌خواستم اینم، چرا پیامبر گرامی اسلام بعد از تولدشون حضرت محمد بلافاصله در کنار خانواده زندگی نکردن و به افراد مختلف سپرده شدن و در کنار مادرشون و خانوادهشون نبودن؟ خیلی ممنون، متشکرم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده عزیز و تشکر از اینکه با ما تماس گرفتید. استاد پیشوایی، پاسخ شما رو میدم. استاد خواهش میکنم.
به افراد مختلف سپرده نشدن، به یک نفر سپرده شدن، به یک دایه بادیه‌نشین سپرده شدن به نام حلیمه. و چون حلیمه از قبیله سعد ابن ابی بکر بود، اسم قبیله سعد بود، معروف شده به حلیمه سعدی، یعنی حلیمه که از قبیله بنی سعد بوده. در دوران شیرخوارگی به حلیمه سعدیه سپرده شد و ایشون 2 سال شیر داد و نگهداری کرد و تا 5 سالگی هم همجور نگهداری کرد و مراقبت کرد و بعد از 5 سالگی آور تحویل خانوادش داد. سوال اینه که خب مادر حضرت که اون زمان حیات داشت و زنده بود، چطور این طفل را به دایه سپردن؟ اونم دایه که ساکن مکه نبود و بیرون مکه و در بادیه و بیابان ساکن بودن. در علت و جهت این امر می نویسن که این در بین عرب معمول بوده و در بین قریش، یعنی قبیله حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، در مکه معمول بوده، یعنی این اولین بار و تنها مورد نبوده. خانواده های بزرگ، خانواده عرب، بچه هاشون را در سنین شیرخوارگی به دایه های بادیه‌نشین می سپردن، چرا که در شهر مکه وبا پیدا شده بود. ظاهرن هم اینجا وبا خاص وبا نیست، یعنی بیماری های واگیردار پیدا شده بود و بچه ها بیشتر در معرض بیماری بودن. از این نظر بچه ها را در سالهای شیرخارگی دور نگه می داشتن از شهر آلوده مکه، و این قابل باورم هست، چرا که مقارن تولد حضرت و نزدیکی بعثت حضرت، شهر مکه مرکزیت تجاری پیدا کرده بود، محل رفت آمد تجار و بازرگانان و غربا و مسافرین بود. طبعا در یه چنین محلی که افراد مختلف رفت آمد می کنن، شیوع بیماری ها و اینا قابل باوره، قابل باور کردنه. اون چه در جهت این قضیه نقل میکنن همینه که خواستن در هوای لطیف و پاک و تمیز بادیه حضرت باشه و از این آلودگی های احتمالی حضرت معصوم بمونه. جمله ای هم از وجود مقدس رسول خدا نقل شده، این یه معنای دیگه رو میرسونه که مربوط به فصاحت و زیبایی بیانه. از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نقل شده که حضرت میفرماید انا اعربکم ولدت فی قریش و استرزعت فی بنی سعد ابن بکر، من از همه شما فصیح‌ترم. حضرت رسول فصیح بود. من از همه شما فصیح‌ترم، چرا که در قریش متولد شدم، یعنی خود از نظر نسب قریشی بود، من در قریش متولد شدم و در قبیله بنی سعد بن بک شیر خوردم. معلوم شه قبیله بنی سعد هم قبیله فصیحی بودن. من از هر دو جهت فصاحت به من رسیده، یکی از نظر ژنتیک و نسب که قریش قبیله فصیح بودم، من خودم قریشی هستم، یکی هم از نظر تأثیر شیر و پرورش اولیه که در بنی سعد بن بکر من شیر خوردم. هم شیرخوارگی حضرت را در میان بنی سعد بن بکر این فرمایش حضرت اثبات میکنه و هم احتمالاً خانواده حضرت از سپردن حضرت به این قبیله اون جنبه فصاحت را هم در نظر داشتن. اون چه در جهت این امر نقل شده همین اندازه است.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با سلام، میخواستم درباره معاویه ثانی بدونم و آیا اینکه ایشون خودشون از خلافت خلع کردن صحیحه یا نه. با تشکر، فاطمه غریب‌پور هستم از قم.
من هم خدمت شما خواهر گرامی و شنونده محترم قمی عرض سلام دارم و تشکر از اینکه با ما تماس گرفتید. استاد، ایشون مشخصا در مورد معاویه ثانی یا معاویه دوم سوال کردن.
بله، ایشون سوال کردن که درسته که ایشون استعفا کرد. بله درسته، از نظر تاریخ صحت داره. بله،
40 روز بیشتر نبوده.
بله، میگن که 40 روز مدت کوتاهی که از خلافتش گذشت استعفا کرد. گفت
پسر یزید بود دیگه.
بله، پسر یزید، اسم پدرش را یزید روش گذاشته بود، استعفا کرد. از نظر تاریخی این صحت داره
و این مقدمه شد برای انقراض اون خلافت معاویه و یزید دیگه. بعد مروانیان اومدن سر.
بله، بعد سلسله بنی امیه اصطلاحا میگن شاخه سفیانی و شاخه مروانی. عرض کنم که شاخه سفیانی یعنی از نسل ابو سفیان تا همین معاویه دوم بوده. یزید که به هلاکت رسید این پسرش را به خلافت منصوب کردن و این کناره‌گیری کرد، گفت بزر و وبالی که پدرم و جدم به عهده گرفتم بسشونه و من حاضر نیستم بزر و وبال این قضیه و مسئولیت خلافت را به عهده بگیرم و کناره‌گیری کرد. و بنی امیه جمع شدن دور هم، اینجور مصالحه کردن، یعنی سر و ته قضیه را هم آوردن که مروان ابن حکم دیگه اون زمان جزء بزرگان بنی امیه بوده و سنی هم ازش گذشته بوده، گفتن که مروان خلیفه باشه و خالد ابن یزید، یزید پسر دیگه داشت، گفتن که خلیفه مروان باشه و خالد ابن یزید ولیعهدش باشه و همینجور هم شد و مروان بیوه یزید را، یعنی مادر خالد را، تزویج کرد و دیگه مروانم بعد نظرش عوض شد و خالد را از ولیعتی کنار زد. اینجوری شد که خلافت منتقل شد به شاخه مروانی، هم مروان به خلافت رسید و در نسل مروان موند تا سال 132 هجری که این سلسله پلید منقرض شد.
این مروان همون داماد خلیفه سوم،
این همونه، این
نه اون مروان همار معروف
نه نه نه، اون در سال 102 هجری کشته شد. بله. مروان ابن محمد.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما جواب از استاد پیشوان. تلفن 29-10-551 با پیش شماره 0251. پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت استاد بزرگوارم، سلام عرض میکنم، انشالله که عاقبت بخیر بشین همتون، برنامه‌تون واقعا خیلی عالیه. من یک سوالی از محضر استادم داشتم که حضرت امیرالمومنین علیه السلام بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها کی ازدواج کردم؟ ممنون میشم اگه توضیح بفرمایید. خدا نگهدارتون.
علیکم السلام، تشکر از شما خواهر فریخته. استاد پیشوایی توضیح میدم، بفرمایید استاد. خواهش میکنم.
طبق وصیت قبلی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در روزهای آخر حیاتشون، امیرالمومنین علی علیه السلام با بانوی به نام عمامه که دختر خواهر حضرت زهرا بود ازدواج کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها خواهر بزرگی داشت به نام زینب که این زینب با پسر خالش ابوالعاصم ربی پیش از نبوت حضرت رسول ازدواج کرده بودند، پیش از ظهور اسلام. این زینب و ابوالعاصم ربی که البته بعدا ابوالعاصم البته با تأخیر مسلمان شد، این زینب از ابوالعاصم از پسر خالش دختری داشت به نام عمامه با الف.
اصلا یه سوال پیش میاد، مادر این زینب کی بوده؟
حضرت خدیجه بود.
حضرت خدیجه بوده. بله.
البته این برمیگرده به اون اختلاف نظری که آیا اون دخترای دیگه حضرت خدیجه اینا هم از حضرت رسول بوده یا اینا ربیبه های حضرت رسول بودن. بعضی ها میگن نه، اونا از شوهرای قبلی حضرت خدیجه سلام الله علیها بودن، اصطلاحا ربیبه رسول خدا بودن و حضرت رسول فقط از حضرت خدیجه از زهرار داشت. ولی من قول مشهور را قبول دارم و دلایلی هم دارم که نه، مادر اونا حضرت خدیجه سلام الله.
یعنی حضرت خدیجه قبل از پیامبر ازدواج نکرده بودن؟
ازدواج کرده بودن
ولی فرزندی نداشتن.
ولی این زینب هم از حضرت خدیجه بود.
بله.
البته از شوهرای قبلی پسری داشت به نام هند ابن ابی حاله که مرحوم صدوق در معانی الاخبار قیافه و سیمای ظاهری حضرت رسول را از اون هند ابن ابی حاله نقل میکنه. یه همسر قبلی حضرت خدیجه اسمش ابی حاله بوده و این هم پسر او بوده. در هر صورت حضرت فاطمه سلام الله علیها خواهری داشت به نام زینب، او دختر داشت به نام عمامه. طبق اونچه در کتابای ما معمولا، یکی نه دوتا، معمولا آمده در کتابای ما، طبق اونچه در کتابای ما آمده، حضرت فاطمه سلام الله علیها در اواخر عمرش دیگه اونجور آسیب دیده بود و میخوند که از دنیا خواهد رفت، قریبه به این مضمون به علی علیه السلام اظهار داشت که یا علی، من از دنیا خواهم رفت، مرد بدون زن نمیتونه زندگی کنه، تو خواهی نخواهی ازدواج خواهی کرد و دختر خواهرم عمامه را تزویج کن، چرا که او به فرزندانم طبعا مهربان خواهد بود. این وصیت خود حضرت فاطمه بود. مطابق این وصیت حضرت علی علیه السلام بعد از رحلت و شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها در واقع با دختر خواهر حضرت فاطمه به نام عمامه ازدواج کرد. تاریخ ازدواجش را خیلی کوتاه نوشتن، به فاصله کمی بعد از شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها نوشتن، به نظر میرسه این به این جهت بوده که خب امیرالمومنین علی علیه الصلوات و السلام کسی لازم داشته در خانه از این بچه ها نگهداری کنه. بزرگترین بچه این خانواده حسن مصطفی سلام علیه بود که حدود 7 سالش بود. امام حسین از او هم کوچکتر بود، حدود 6 سالش بود. زینب و ام کلثوم که دیگه کوچکتر بودن. خب امیرالمومنین بیرون کار داشت و مرد بود و به امور مردانه میرسید. این بچه ها کوچک بودن و لازم بود که حضرت هرچی زودتر همسر بیاره که در درون خانه از این اطفال و یادگارهای حضرت فاطمه کفالت کنه و سرپرستی کنه، به اصطلاح به امور اینها برسه. بنابراین ازدواج حضرت با عمامه بوده و فاصله زمانیش کم بوده و جهتش هم ظاهراً همین جهت بوده که عرض می‌کنم. اللهم صل على فاطمة وأبيها. اللهم صل على فاطمة
این هند کنیزی فاطمه زهرا سلام الله علیها چه جور بوده که زن یزید شده و سن یزید با سن ایشون چه جوری به هم میخوره؟ این حرف های حقیقت داره یا نه؟ و در زمانی که حضرت زینب ایشون اسیر شده بودن، ایشون بازدید کردن از حضرت زینب، اینا همش از نظر سنی به هم نمیخوره که ما شنیدیم؟ اگه میشه این سوال برام پخش کنید.
خیلی متشکر از شما خواهر گرامی که با ما تماس گرفتید. استاد، شبهه ایشون این بود که این قضیه که در مورد هند پخش شده که ایشون کنیز حضرت زهرا بودن، بعدم میان همسر یزید میشن، بعدم حضرت زینب رو میشناسن، سن رو سوال کردن که ایشون سنش نمیخوره که، و ظاهرا استبعاد داشتن که این قضیه اصلا درست باشه. لطفا بفرمایید.
این قضیه در کتاب‌های معتبر و قدیمی ما نیامده و به صورت مختصر تا اونجا که من دیدم بررسی کردم در کتاب مقتل الحسین خارزمی که خارزمی ابوالمؤید موفق ابن احمد خارزمی، خطیب خارزمی یا اختب خارزمی، یعنی چون سخنورم بوده منبرم میرفته، از اون دسته از علمای اختب خارزمی که از اهل سنته ولی محب و دوستار اهل بیته، کتاب مستقل نوشته به نام مناقب امیر المومنین علی علیه صلات و سلام، فضائل و مناقب علی علیه صلات و سلام را جمع بری کرده و کتاب مستقل نوشته راجع به امام حسین سلام علیه و قیام امام حسین به نام مقتل الحسین.
بله.
این عالم در قرن 6 زندگی می کرده. ایشون کتابش 2 جلد در 1 جلده، حداقل چاپی که من دارم 2 جلد در 1 جلده. در اوایل جلد دوم در قضیه مجلس یزید این را میاره، میگه که هند قبلا زن امام حسین سلام علیه بوده، نه کنیز از زهرا. این عالم میگه که هند دختر عبدالله ابن عامر ابن کریز بوده. عبدالله ابن عامر کریز پسردایی عثمان بوده و در زمان عثمان والی بصره بوده. او نمیگه، من از جای دیگه عرض میکنم. عبدالله عامر ابن کریز که میگه مقصود اینه، میگه دختر عبدالله ابن عامر ابن کریز بوده، یه وقتی همسر امام حسین سلام علیه بوده، اون زمان زن یزید بوده و وقتی اهل بیت را وارد مجلس یزید کردن این مطلع شد. نه، این خارزمی نقل میکنه، زنان دیگر حرم یزید و کاخ یزید هم از بنی امیه بودن، این هم ناراحت شدن، فرزندان و دختران و زنان امام حسین با این کیفیت وارد کردن، همه ناراحت شدن، ولوله کردن، گریه کردن، متاثر شدن. میگه این هند چون مثلا سابقه همسر امام حسین را داشت و از شناخت داشت به اینا، پرده را زد کنار، اینا پشت پرده بودن، پرده را زد کنار با سر برهنه، یعنی از خود بی خود شده بود اینا، با سر برهنه آمد و اهل بیت را در کاخ یزید و در مرجع یزید با اون وجه دید و گریه کرد و خطاب یزید کرد و یزید را نکوهیش کرد، چرا این کار کردی؟ یزید گفت که گریه کن و هرچی میخوای ناراحت باش، این کار کار من نبود، عبید الله این را کشته، خدا او را بکشد. چون نقل کردن جاهای دیگه هم یزید چون گند قضیه بالا آمد، خلاصه کاسه کوزه را سر عبید الله هم زیاد میشه که از خودشو تبریه میکرد، گفت که بله این حادثه اتفاق افتاده و هرچی میخوای گریه کن، عبید الله هم زیاد پسر زیاد او را کشته و خدا او را بکشد. این مقدار هست مطابق این نقلی که به اقتصاد در این کتاب آمده، صحبت کنیزی حضرت زهرا سلام الله علیها نیست که بگیم از نظر سینجور نمیاد. میگه قبلا همسر امام حسین بوده. از کردم این در کتاب ها و منابع قدیمی ما نیست، برخلاف اون که در مجالس مشهور شده. من این مقدار اطلاع دارم.
پس منبع اصلی، یعنی منبع اولیش، مقتل الحسین خوارزمی از علمای و خطبای اهل سنت.
این مقدار که من فعلا اطلاع دارم.
خیلی ممنون، استفاده کردیم.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را در
سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید خانم. از اصفهان تماس میگیرم. یه سوال تاریخی داشتم از استاد پیشوایی. سوالم اینه در زمان بین سال 10 بعثت تا 13 بعثت که پیامبر اسلام از شعب ابی طالب بیرون اومدن و بعدم همسر گرامیشون و عمویشون ابو طالب رو از دست دادن، ایشون به طائف هجرت کردن ولی طائف ایشون نپذیرفتن، بعد پیامبر به مکه اومدن و در همونجا به تبلیغ دین پرداختن. در بعضی کتب که من خوندم گفتن که این 3 سال نقطه عطفی در تاریخ اسلام بوده از لحاظ تبلیغ دین و اینا، ولی نگفتن که پیامبر چی کار میکرده و چه اتفاقاتی افتاده تا اینکه با اوس و خزرجی ها آشنا شدند و بعدم به مدینه رفتن. حالا من سوال اینه که این 3 سال چه اتفاقاتی افتاده، چجوری پیامبر از دست آزار مشرکان تو مکه بر اومدن با اینکه پشتیبانشون ابو طالب رو از دست دادن.
من هم خدمت شما شنونده عزیز اصفهانی عرض سلام و ادب دارم و تشکر از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. استاد پیشوایی، ایشون مشخصا فعالیت‌های پیامبر صلوات الله علیه از سال 10 تا 13 بعثت رو سوال کردن.
بله.
لطفاً توضیح بفرمایید.
بله، ایشون خوشبختانه یه مقدار از جواب خودشون را ضمن سوالشون فرمودن و همین جور هم هست. حضرت ابو طالب علیه السلام که بعد از پایان محاصره شعب ابی طالب از دنیا رفت و حضرت خدیجه هم رحلت فرمود، به فاصله کمی از همین دو شخصیت بزرگ از دنیا رفتن، در واقع حضرت رسول هم حامی درونی و در درون خانه همسر وفادار و غمخوارشون از دست دادن و هم حامیشون را در سطح شهر در برابر دشمنان و مشرکان و قریش بت‌پرست از دست دادن. و از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نقل شده که حضرت می فرمود اینا بعد از مرگ عموی هم نساد من گستاخ شدن. اون که نقل شده حضرت را اذیت می کردن، نمیدونم خاکستر می ریختن، نمیدونم خار می ریختن، باید توجه داشته باشیم همش تون 3 سال بوده که این برادر عزیز اشاره کرد. تا ابو طالب زنده بود جرأت این کارا را نداشتن. البته از نظر تبلیغ حضرت را اذیت میکردن، فشار سیاسی میآوردن، تهمت میزدن، ساحر میخوندن، مجنون میخوندن، ولی جرأت اذیت و آزاری بدنی حضرت را نداشتن. اینا بعد از فوت ابو طالب بود. همجور که این برادر عزیز اشاره کرد، هجرت که چی عرض کنم، حضرت یه سفر چند روزه به طائف کرد و این به این دلیل بود که بعد از فوت ابو طالب فضای مکه به قدری امنیتی شد و به قدری سخت شد که حضرت رسول دید که در مکه هیچ کاری نمیشه کرد. از این بابت بود که به نظر میرسه حضرت تصمیم گرفت در خارج از مکه تشریف ببره سراغ قبایل اطراف مکه و اونا را به اسلام دعوت کنه و سفر طائفش جز این سفرهای بیرون مکه بوده که البته هم جور که ایشون اشاره کرد سفر طائف، سفر تبلیغ طائف ثمره زیادی نداشت. البته حضرت بیشتر تبلیغش چه در این سه سال و چه پیش از اون بیشتر در موسم حج و عمره بود، هم ایام حرام بود، اینا مطابق سنت معمول بینشون جنگ و خونریزی حرام بود، متعرض کسی نمی شدن، پس یه امنیت موقت حاصل می شد، و هم این که حجاج در فصل حج و عمره به پای خودشون برای عمره و حج می آمدن، در واقع به پای خودشون می آمدن، در دسترس حضرت قرار می گرفتن، می آمدن مکه و حضرت از این فرصت استفاده می کرد، چه در مکه و چه در منا و عرفات حضرت تشریف می برد سراغ اون قبایل، مخصوصا سراغ بزرگانشون، اونها را به اسلام دعوت می کرد، از بعضی از اونها دعوت می کرد که حمایت از او را به عهده بگیرن که حضرت بتونه به دعوت ادامه بده. بنابراین می خواهم جمع‌بندی کنم که بله در این سه سال دیگه نمی شد در مکه کاری انجام داد، قریش فوق‌العاده سخت می گرفتن، حضرت تصمیم گرفت در خارج از مکه دعوت و فعالیتش را متمرکز کنه. اما فرمودند که در بعضی از کتاب خوندن این سه سال نقطه عطفی بوده، من متوجه نشدم، جهت خاصی در این سه سال وجود نداشت و برعکس خیلی محدود شد فعالیت حضرت. شاید هم نظر نویسنده همون ارتباط با اوس و خزرج بوده که این سوال کننده گرامی هم اشاره کردن، چون این سه سال بوده، در واقع از سال 11 بوده، در سه سال پیاپی اوس و خزرج، یعنی گروهی از مردم یثرب، که اونها میگفتن یثرب، گروهی از مردم یثرب که عبارت بودن از دو طایفه اوس و خزرج، تا اون زمان اینا بت‌پرست بودن، اینا در سه سال پیاپی در موسم حج با رسول خدا آشنا شدن و دیدار داشتن. سال 11 فقط دیدار بود، سال 12 حالت پیمان داشت، پیمان عقب اول را با رسول خدا بستن و در سال 13 پیمان عقب دوم را بستن و در اون پیمان بود که از حضرت رسول دعوت کردند حضرت تشریف ببره به یثرب. گفتن که ما در مکه نفوذ نداریم، در مکه قدرت نداریم، ما در مکه غریب و مسافر هستیم. به حضرت رسول عرض کردن شما در اینجا در زحمت و فشار هستید و دیگه به مرحله رسیده بودی که دیگه جان حضرت در خطر بوده. گفتن جان شما در اینجا در خطره، اگر به شهر ما، یعنی یثرب، به شهر ما تشریف بیاورید، ما مثل زنان و فرزندانمون از شما حمایت میکنیم، نمیذاریم دشمن به شما تسلط پیدا کنه. و این پیمان مبنا و مقدمه هجرت شد. هجرت از اینجا شکل گرفت که حضرت ابتدا به مسلمانهای تحت فشار مکه فرمود به صورت متفرق و دسته دسته در گروههای کوچک و برید به یثرب، خداوند متعال یاران و برادرانی برای شما در یثرب فراهم کرده. ابتدا مسلمان ها هجرت کردن، بعد خود حضرت رسول. اگر بتونیم بگیم این سه سال نقطه عطف بوده، باید بگیم از این نظر نقطه عطف بوده که آشنایی با اوس و خزرج حاصل شد و اینها حضرت را دعوت کردن به یثرب و هجرت رخ داد، که هجرت یه تحول بزرگی بود در رشد و پیشرفت و شکوفایی اسلام.
بسیار عالی، استفاده کردیم از بیان شیرین استاد پیشوایی. شما عزیزان همچنان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رو از گروه فقه و سیره رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوید. با ما همراه باشید.
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت همه دستان در کاران رادیو معارف عزیز. از استاد پیشوایی من چند تا سوال داشتم. یکی این که محمد حنفیه با یزید آیا بیعت کرد؟ و یکی این که نافع ابن هلال یا هلال ابن نافع در عاشورا چگونه شهید شد؟ و اینکه یکی از فرزندان حضرت علی علیه السلام به نام عمر به چه دلیل از جانب مولا علیه السلام عاق شد؟ ما شنیدیم تو محافل که یکی از فرزندان حضرت علی علیه السلام عاق شد به این نام و عاقبت ایشان چی شد؟ اگر استاد بفرمایید خیلی ممنون میشیم. و اینکه کتاب کامل مختل سید الشهدا این جلد یک فقط، جلد دو من سوال کردم به جایی نرسیدم. با تشکر از برنامه بسیار خوب شما.
تشکر میکنم از شما شنونده فرهیخته که معلومه که پیگیری میفرمایید مسائل تاریخی رو. جواب شما رو استاد پیشوایی خواهند فرمود و از محمد حنفیه شروع میکنیم که استاد فرمودن سوال کردن که آیا با یزید بیعت کرد یا نه.
بیعت نکرد
اصلا تا آخر عمرش. خب سوال دومشون این بود که نحوه شهادت هلال ابن نافع یا نافع ابن هلال دو نفرن استاد، اونطور که تو ذهن من هست
بله.
دو نفرن که در عاشورا چجوری بوده بفرمایید.
بله بله. بله.
یکی این... از لشکر دشمن بوده، یکی این
بله
بوده.
بله هلال ابن نافع جزء سپاه عمر سعد بوده.
بله.
اون کسی که جزء یاران امام حسین سلام الله علیه بوده و شهید شده و این شنونده عزیز چگونگی شهادت او را پرسیده، اون نافع ابن هلال.
نافع ابن هلال.
اینا دوتا با هم اشتباه میشن. اجمالا نافع ابن هلال، حالا تکرار میکنیم که اسم دقیقش یادشون باشه، عرض کنم که نافع ابن هلال اونجور که در مقتلا نوشتن بسیار بسیار شجاعانه جنگید روز عاشورا و وقتی رفت به میدان جنگ رجز حماسی خون. این خیلی جالبه، بعضی از یاران امام حسین سلام الله علیه رجز که میخوندن، یعنی اون شعر حماسی که میخوندن اسمش را اینجور شعرها را میگن رجز. شعر حماسی میخوندن و ضمناً خودشونو معرفی میکردن. اصلا خودش بحثیه، بعضی از نویسندگان عزیز ما رو اینا کار کردن. مجموع رجزها و اشعار حماسی که یاران امام حسین سلام الله علیه در میدان جنگ کربلا میخوندند اینا خیلی پرمعناست، خیلی آموزنده است. مثلا نقل کردند که نافع ابن هلال وقتی رفت به میدان جنگ اینجوری رجز خوند، گفت انا الغلام الیمنی البجلی دینی علا دین حسین ابن علی، من جوان یمنی بجلی قبیله
مورده شده.
من یک جوان یمنی اهل قبیله عضو قبیله بجیله هستم، دینی علا دین حسین ابن علی، من دینم دین حسین ابن علیه. توجه کردی؟ یعنی اینا بصیرت اینا را میرسونه. از امام صادق سلام الله علیه حدیث نقل شده که مضمونش اینه، در معانی الاخبار مرحوم صدوق این حدیث، امام صادق میفرماید که ما و بنی امیه و خاندان ابو سفیان این مشکلمون به زبان ما اختلافمون این بوده که نحنو آمنا و هم کفرو، اصلا جنگ کفر ایمان بود. ما ایمان آوردیم، ما مسلمان بودن و کافر بودن، کفر پنهان بود. این میگه من دین علی هستم و بر دین حسین ابن علی هست، جزء رجزش بود. بعد رفت به میدان جنگ، شخصی از طرف دشمن به نام مزاحم ابن حریث به جنگ این مرد آمد. او گفت که علا دین فلان، اسم یکی از خلفای چیز را برد و نافع ابن هلال گفت که اینجور چی گفتی؟ تو بر دین شیطان هستی. نافع ابن هلال گفت پس تو بر دین شیطان هستی و اون شخص را به قتل رسوند و بسیار شجاعانه جنگید و دیدن حریف نمیشن. عرض کنم که عمرو ابن حجاج زبیدی که از فرماندهان سپاه عمر سعد بود و این همون کسی بود که حافظ شریعه فرات بود که نتونن از اونجا آب بردارن، از فرماندهان سپاه عمر سعد، فریاد زد بر سر سپاه عمر سعد، گفت که وای بر شما ای احمقا، با کی دارید می جنگید؟ یکی یکی به جنگی نرید، اینا یه گروه کمی از جان گذشته هستن، اینجور شما با اینا بجنگید همه تون رو میکشن. گفت یعنی از دور مثلا با پرتاب تیر و امثال اینا،
نیزه با اینا،
بر با اینا بجنگید. گفت اینا مردمی هستن قوما مستمیتین، یعنی اینا به استقبال مرگ میرن، از من نمیترسن. اینا گروه اندکی هستن و از مرگ نمیترسن، به استقبال مرگ میرن. چرا اینجوری با اینا میجنگید؟ عمر صد گفت راست میگی، حرف شما درسته. و مجموعاً مقتل نویسان میگن 12 نفر از سپاه عمر صد کشت، نافع ابن لال به هلاکت رسون و با ضربه هایی که از دور زدن بازوان این را شکستن، بنابراین نتونست به جنگه و اسیر گرفتن و بردن نزد عمر ابن سعد. اونجا گفتگوهای بین نارد بدل شد که بسیار بسیار حماسیه، که توصیه میکنم این برادر عزیز در کتابای مقتل، طبعا در مقتل جامعه که در ادامه سوالشون بود، طبعا اونجا هم آمده، انشالله مطالعه بفرمایید.
اتفاقا همون مقتل جامعه رو که نوشته حضرت علی و جمعی از محققین هست رو سوال کردن که جلد دوم چاپ شده یا نه.
جلد دوم چاپ نشده، انشالله ظرف چند ماه آینده چاپ خواهد شد. الان اون چه چاپ شده بیرون آمده جلد اولشه. البته این مقتل نوشته بنده نیست، بنده نظارت کردم، زیر نظر بنده نوشته شده، 10-12 نفر مؤلف دارن و کتاب نوشته اون مؤلفان عزیز.
بسیار عالی. استاد یه بخش دیگه هم تو سوال ایشون بود که سوال کردن که یکی از فرزندان حضرت علی علیه السلام به نام عمر توسط ایشون نفرین شده، یعنی توسط حضرت علی علیه السلام نفرین شده، علتش چی بوده و عاقبت این بچه چی شده؟ اصلا این صحت داره؟ چجوری قضیهش؟
بله، امیرالمومنین علی علیه السلام پسری داشت به نام عمر، میگن این کوچکترین فرزند ذکور علی علیه السلام بوده و با رقیه یکی از دخترای امیرالمومنین علی علیه السلام که اسمش رقیه بود و همسر حضرت مسلم بود، میگن این با اون رقیه دو قلو به دنیا آمدن و اسم مادرشون صحبا بود. بله، این شخص رو ما شخص صالح نمیدونیم، با امام حسین سلام الله علیه همراهی نکرد، در کربلا حاضر نشد و معلوم میشه قیام امام حسین سلام الله علیه را قبول نداشت و بعدها سر ارث حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام که پسری به نام عبیدالله از حضرت ابوالفضل سلام الله علیه مونده بود، آمد سر ارث ادعای شراکت کرد و دستبردار نبود. سرانجام حاکم وقت مدینه به نوعی با مصالحه این اختلاف را برطرف کرد، ولی آغ شد برای علی علیه السلام، یا علی علیه السلام او را نفرین کرد، من ندیدم. من زندگی نامه این شخص را از روی کتاب نسب به نام عمدت طالب فی انصاب آل ابی طالب، تألیف جمال الدین احمد ابن اینبه که از نسب شناسان بزرگ شیعه است، مال قرن هشتم، از اونجا نقل میکنم. یه مقدارم از قاموس و رجال مرحوم علامه شیخ محمد تقی توستری نقل میکنم. من نفرین امیرالمومنین علی علیه السلام را در مورد این شخص جایی ندیدم، ولی شخصی صالح نبود. و اما اینکه فرجام این چی شد، عاقبت این چی شد، بعضی ها میگن در 77 سالگی در ینبو از دنیا رفت. ینبو از شهرهای بندری عربستان سعودی قدیم هم بوده، به همین نام هم بوده، الان هم شهری به نام هست. بعضی ها میگن که در شهر ینبو از دنیا رفت، اما بعضی ها میگن در سپاه عبدالله ابن زبیر بوده که عبدالله زبیر با برادرش مصعب با مختار جنگیدن دیگه، میدونید مختار بنی امیه عبیدالله ابن زیاد را شکست داد و میگن این همکاری کرد با عبدالله زبیر و نوشتن که اولین کسی بوده که با عبدالله ابن زبیر بیعت کرد. تصریح دارن که اولین کسی بوده که با عبدالله ابن زبیر بیعت کرد، با اینکه عبدالله زبیر با اهل بیت میانه‌ای نداشت و میگن وقتی سپاه عبدالله زبیر به فرماندهی برادرش مصعب ابن زبیر عرض کنم که در عراق به جنگ مختار رفت، میگن در جزء اون سپاه بوده، جزء سپاه مصعب ابن زبیر بوده و در اون جنگ به وسیله سربازان مختار کشته شد.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم، مطالب جدیدی بود که من نشنیده بودم. این عمر ابن علی همون پسر بچه‌ایه که حضرت در مسجد بودن و خبر تولدش رو آوردن که خلیفه دوم هم اونجا بوده و اونجا مردم رو شاهد میگیره که خلیفه دوم، که مردم شاهد باشید که اسم این پسر علی رو من عمر گذاشتم و نامگذاریش هم با خود حضرت نبوده، با خلیفه دوم بوده که دیگه یه نوع تحمیلی هم بود. بسیار استفاده کردیم حقا از مطالب استاد پیشوایی مثل هفته های گذشته که همیشه ما بهره‌مند میشیم. فرصتی نداریم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید و برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رو شنیدید، از شما سپاسگزارم. حتما با ما تماس بگیرید، سوالات تاریخی خودتون رو با ما مطرح بفرمایید که انشالله با صدای خودتون پخش میشه و استاد پیشوایی پاسخ میدن. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 کانال های ارتباطی ما هستند که منتظر شنیدن صدای گرم شما خواهیم بود. موفق و پایدار باشید. خدا یار و نگهدار شما. اللهم صل علی محمد المصطفى ومحمد المهدي